أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عنایت داشتید که هنوز بحث عقلی است که جناب حضرت امام کاظم علیه السلام با یار فرهیخته خود جناب هشام ابن حکم در میان میگذره و معلومه که بناست جامعه اسلامی حقیقتا در جستجوی چنین عقلی باشه. میدونین که ما مثلا عقل ریاضی داریم، طرف تعقل میکنه، بحثای ریاضی را میفهمه و یه انضباطی هم در اون نظم عقلی خودش داره، بهش میگن عقل ریاضی. یا عقل تجربی، میتونید با تجربیاتی که پیش میاد یک انضباط تجربی پیدا کنه. جهان مدرن در عقل ریاضی نسبتاً موفقه، در حدی که شنیدین گالیله اینقدر متوجه عقل ریاضی شده است که میگه اصلا جهان رو و کتاب مقدس رو بر اساس عقل ریاضی تنظیم کردن. بی خودم نمیگه، چون آخرش عقل ریاضی که در نظام عالم هست، ولی آیا جهان فقط منحصر به عقل ریاضی است؟ مثل قرآن، قرآن اینقدر منظمه که یه دانشمندی مصری سالها قبل اومده است یه کار عجیبی کرده است، نسبت بین حروف مقطعه با تعداد حروف قرآن. از آدم حیرت میکنه که علامه طباطبایی به نظرم در سوره شورا اشاره میکنه. مسلم عالمم عقلش ریاضی هست، اما عقل ریاضی فقط عقله؟ عقل تجربه عقله؟ باز عقل فلسفی؟ فیلسوف واقعا عاقله؟ اما آیا اون چیزی که حضرت در این مجموعه روایات با ما در میون میگذارن کدوم عقل هست؟ هیچ کدومی از عقل نیست. یه عقل دیگه هست که انسان در درون خودش باید جستجو کند تا پرتو نور الهی رو به عنوان یکی از ابعاد انوار الهی به نام عقل پیدا کنه. یه عقلی است، عقل عالم خود روایت کمک میکنه که هم اگر یه کارایی بکنیم پیش میاد و یا این که اگه از خدا بخوام میدهد. مثلا شما ببینید این دست شما در باطن خودش یه نیروی خوبی داره، خب اگه به کار بگیریم ظهور میکنه. اینجا هم همینطوره، دو نوع روایت داریم. یه وقت میگن این کارا رو اگه بکنی یواش یواش اون عقل پنهان ظاهر میشه، یا نه میگن از خدا همین عقلی رو که عقلیست که انبیا و اولیا داشتن از خدا این عقل رو بخوا. رسیدیم به این فراز. حالا ببینید تو خود فراز ما چی را جستجو کنیم. حضرت می فرمان یا هشام ان العقلا زهدوا فی الدنیا و رغبوا فی الاخره لانهم علموا ان الدنیا طالبتون و مطلوبتون ولی آخرتو طالبتون و مطلوبتون. حالا تا آخر که میرسیم میفرمان هشام عاقل زهد، یه معنای خاصی توی فرهنگ دینی داره، یعنی بی رغبتی. زهد نه یعنی فقیری، نه یعنی دنیا گریزی. می فرمان ای هشام ان العقلا زهدوا فی الدنیا، از دنیا بی رغبتند. حالا با هم بریم جلو. و رغبوا فی الاخره، نسبت به اون ابدیتی که در پیششون هست و الان میتونن درشون حاضرن، اون رو درش ترجیح دارن که حاضر بشن. رغبت هم به همون معنای دل سپردن است. همینجا متاسفانه ما تو فرهنگای خودمون اینا خیلی درست کار نمی کنیم. مثلا فکر کنیم رغبت به آخرت یعنی فردا. نه، همین امروز فرداست. شما دارین دیگه، فردا کی فرداست؟ دیروز کی فردا بود؟ امروز. این مگو فردا که فرداها گذشت. ما در فرهنگ دینی وقتی میگیم آخرت، یعنی حضور در یک بیکرانه‌ای که از همین حالا درش حاضریم. اون روایت مشهور پیامبر خدا رو صلوات الله علیه و آله. خیلی روایت مشهور و مهمی است، روش عزیزان همه اهل فکرن، که میفرماید الان قیامتی قائم. چی کار کردن حضرت که همین حالا اون ابدیتشون رو حس میکنن؟ این حس هم دوباره لغت خوبی به نظرم نباشه، ابدیت خودشون را درش حاضرند. خب حالا حضرت امام کاظم اینجا به این یار فرهیختشون میفرمان عاقل اونیه که زهدوا فی الدنیا، نسبت به دنیا بی رغبت، نمیذاره دنیا خوشگل بشه براش. خیلی روایت خوبی. اصلا زهد که تو نهج البلاغه شما زیاد این لغت را شنیدید. من نظرمه که ما باید بازخوانی کنیم این واژه را. نه، ما نمیتونیم به جهت اون دل گشوده نسبت به ابدیت که داریم دنیا رو خیلی خوشگل ببینیم، یا خیلی خوشگلش کنیم. دنیا نباید زشت باشه، اما نبایدم تجمل. تجمل یعنی زیبایی را به جریان افراطی در آوردن. خب خودتون میبینید من همیشه قصه میخورم از معماری شیخ بهایی که یه شهر زیبایی به نام اصفهان ساخت. واقعا این شهر زشتر از این میشد؟ این منارای به قول من تاریک زشت. شهر بسیار زیبا بوده، خانه ها زیبا بوده، ولی تجمل نمیدیدی. اونجا هم که تجمل بوده کاری به جناب شیخ بهایی نداشته، از خب یه دهی هر کاری میخواستن میکردن. میفرماد عاقل اونیه که بالاخره باید دنیا رو نسبت بهش بی رغبت باشه. با مقدمه ای که عرض کردم عنایت بفرماد، یعنی اگه این کار رو بکنید میبینید که انگار عقلی که رفته بود بر میگرده. دوباره من رو این تأکید دارم، ما عقل ریاضی رو خب باید ریاضی بخونیم تا یاد گیریم، عقل تجربی رو باید تجربه کنیم خیلی مسائل رو که یاد گیریم، عقل فلسفی رو باید تعقل استدلالی بکنیم، ولی عقل الهی را باید کاری بکنیم که پیدا بشه در درونمون، یا خدا عنایت کنه. یکیش همین زهد در دنیاست. اگه نگذاریم که دنیا برامون جذاب بشه، یه مرتبه میبینین اون عقل پیدا شو. بعد میفرماد که ورقبو فی الاخره، یعنی نسبت به آخرت یه شیفتگی دارید. خیلی سخت است این بحثا به هم خوردن. یعنی به نظر شما شیفتگی نسبت به آخرت به معنای مردن، یا به معنای نیست که همین حالا هجابا برید عقب من اونجا بیشتر حاضر باشم تا اینجا؟ ببینید پیامبر خدا همان که در این دنیا بودن موباشون هم شونه میکردن، خودشون هم خوشگل میکردن، این زخمی هم که تو پیشانشون برداشته شد، یعنی وقتی ضربه خوردن حلقه های اون چی میگن کلاه خود رفت تو پیشانشون، مدتی دونه بشه دونه یه استخوان ما نمیدونیم چطوری بوده تا این ضربه اثرش پاک بشه که خوشگلشون بمونه، اصرار داشتن که نه باید اینجا قشنگ باشه، ولی دنیا رو هم دوست نمی داشتن. افق حضورشون آخرت بود. این افق حضور در آخرت به معنای این نیست که اون حضور گسترده گشودهی که خدا جلوشون گشوده است رو غافل نمیشن. اهل دنیا دیدین که بیچارا اصلا چیزی نمیبینن در آینده نورانی خودشون، برعکس اهل ایمان میبینن خدا براشون یه ابدیت و گشود است. همین حالا در اون ابدیت خودشون رو حاضر میدونن در عین اینکه دارندم به خوبی زندگی میکنن. اینجاش یک بحث عجیبی پیش میارن حضرت، لأنهم علمو، اهل دنیا یه چیز خوب میدونن. ببینید شما چقدر درش هستیم. ان الدنیا طالبتون و مطلوبتون و الاخرته و الاخرت طالبتون و مطلوبتون. معنی ظاهرش اینه میگه عقلا یه چیز خوب میدونن، میدونن دنیا یه طالبی داره مثل اهل دنیا، یه مطلوبی داره یعنی دنیا دنبالش میدوه. پس قاعده را بخوام خیلی روش بمونیم، میفرماد که اهل عقل میدونن که دنیا یه طالبی داره، یعنی اونایی که دنبال دنیا میدون، و یه مطلوبی داره که دنیا دنبالشو میدوه، و آخرت هم همینطور، و آخرت هم یه طالبی داره که دنبال آخرته، و یه مطلوبی داره که آخرت دنبالش میدوید. خیلی قاعده رو فکر کنید. پس به این رسیدیم، میخوام بگم اون عقل پنهان چی طوری ظاهر میشه. عاقلا این قاعده رو میدونن که دنیا طالبی داره و مطلوبی، و آخرت هم طالبی داره و مطلوبی. خب حالا فمن طلب الاخره، طلبت دنیا خیلی عجیبه. اگه کسی طالب آخرت شد دنیا طالبش میشه، دنیا دنبالش میدوید. خودتونم اینا تجربه کردید. اگه کسی طالب آخرت شد فقیر میشه یا خار نمیشه؟ اول قاعده رو داشته باشید را که دنیا و آخرت هر کدام طالب و مطلوبی دارن. بعد میفرماید فمن طلب الاخره طلبت خود دنیا. اگه کسی طالب آخرت شد، طالب آخرت شد یعنی چه؟ یعنی همکنون در اون عالم گشوده ای که جلوش باز شده است خودش رو حاضر میدونه. خب نتیجهش چی میشه؟ آخرت دنبال این میدوه. و من طلب الاخره طلبت دنیا دنبالش میدوه، حتی یستعفا منها رزقه، در حدی که رزقش را مستعفا یعنی کمال و کامل، رزقش کامل بهش میرسه. میگه پس اگه کسی طالب آخرت شد دنیا دنبالش میدوید، و طوری میدوید که اون رزقی که کافیش است مستعفاست اینو بهش میده، حتی یستعفا تا این که فرا میگیره به سوی او میاد رزقی که میخواد. و من طلبت دنیا، حالا اگه عکسش شد قاعده است دیگه، اگه کسی طلبت دنیا شد طلبت الاخره، آخرت در به در دنبالش میگردید که بکشیدش. آخرت خیلی قشنگه. حتی فیعتیه الموت، خب تا اینجا چیزی نیست، تا اینکه مرگ سراغش بیاد، یعنی برای اهل آخرت مرگ سراغشون نمیاد نه به قرآن، چون همین حالا در آخرت هم ببینم اصلا چطور آدم، یعنی من نمیدونم مردن یعنی چی. این قضیه رو من یه بار گفتم، خیلی عجیب بود برام، گفتم اون جوانی که با آخرت با برزخی و ارتباط داشت و ما هم تو اون جلسه بودیم، درست مفصل این تیکش. بعد ما گفتیم که بحث این بود، درست امام رحلت کردن همون وقت. بعد گفت که وقت حضرت عزرائیل، ببینید ایناست که میدیدیم این کشف باید درست بشه. گفت وقت حضرت عزرائیل اومدن که حضرت امام را قبض کنن، امام گفتن من که اینجام. چقدر باید ما بحث کنیم تا این جمله را بفهمیم؟ داریم دیگه، بعضی ها اصلا همه حالا در آخرت هم. مرگ نیست اصلا. مرگ یعنی چی؟ اهل دنیا مرگ دارن، اهل آخرت که آخه دنیا و آخرت برایشون یکیه، فقط خودشونند و حیات ابدی و زندگی. یعنی زندگی که دیگه دنیا و آخرت نداره که. زندگی یعنی بودن در یک حیات فعالی که حیات مرده نیست. و من طلبت دنیا طلبت حل آخره، کسی که دنیا رو طلب کرد آخرت اونا دنبال میکنه. فیعتی احول موتو فیفسد و علیه دنیا هو و آخرت هو. نتیجه چی میشه؟ وقتی دنیا رو طلب کرد آخرت دنبالش میدوید و مرگ رو مرگ اونا فرا میگیره، دنیا و آخرتش از بین میره. واقعا از این قاعده شما یک ذره استثناء دارید؟ یعنی تو تجربیات دونال و بنده سنم از شما بیشتر، واقعا یک ذره آدم غیر این نمیبیند. نیست که من به رفقا عرض کردم، ما با روایت هایی که ائمه برامون آوردن، اتفاقا در بحران های دنیایی که بحران زده است به خصوص آخر الزمان، بهتر میتونیم فکر کنیم. یعنی متفکران واقعی دنیا همین انسان هایی که این نوع عقل رو دارن. من فرض دومم میخوام بخونم که یه جنبندی بکنم، ولی روایت نگاه کنید، ان العقلا زهدوا فی دنیا. عرض کردم عاقل نسبت به دنیا بی میل است، نه فقیر است. یه بار هم پسر امیرالمومنین گفته بودن که آقا این که انگار خیلی فقیره، حضرت فرمودن قرضا که دادم رو بیارید. یک گل به زبون ما یک گونه اشرفی شد، ولی حضرت زهدو فی دنیا، یعنی دنیا طلب نبودن نه یعنی فقیر بودن. عاقل اونیست که حرص دنیا نداره. وقت نتیجه چی میشه؟ نمونش همین امیرالمومنین. خب پس این پولا که حضرت وقتی گفتن اونا که قرض دادیم بیارید اینقدر شد، پس معلومه است که حضرت دستشون باز بوده، 100 تا را داشتن کمک میکردن که اینا زندگی کنن. زندگی بخرید و نخواهید، یه بحثی است تو اقتصاد بهش میگن نظریه ریکاردو، میگه بالاخره بخرید و نخواهید جنس زندگی زمانی یه نوع فاصله طبقاتی ذاتیشه. بحث خوبی هم هست، ولی بنا شد اگه مثلا حالا من ناخ به هر دلیلی مثلا بارون رو زمین من زیاد اومد، تمثال رو زمین شما کم اومد، بالاخره حاصل من دو برابر شد، اینا دیگه نمیشه کاریش کرد. اما بنا شد که این فاصله طبقاتی را ما با انفاق و با قرض و با زهدوف دنیا یه کاری کنیم که فقیر ما احساس فقر نکنه و ثروت. من خودم ما را دور نریم، ما خودمون تو محل خود همیشه من اینو گفتم، آیت الله خادمی خدا رحمتش کنه چند تا باغ داشته، ما هم خونمون بابا من اینم یه شاطر دکونون با بود، گاهی روزا مثلا کار نمیرفت، یعنی باید شاطر رو میبردن که مثلا امروز مثلا ببرن سر کار، یا بابا صبح میمدن برمیگشتن، امروز کسی از نونباها شاطر نمیخواسته. حالا حساب کن، پس ما تقریبا زندگیمون بسیار ساده بود. آیت الله خادم دوتاییمون، خب ما هم رفت آمد داشتیم، ما دوتاییمون درگاه های ما خاکی بود، گاهی آجرش هم ریخته بود، آیت الله خادمی هم با اون عظمت درگاهش خاکی بوده. آبگوشتی هم که زور ایاله آجاقا میپختن با آبگوشتی که مادر ما میپختن یه جور بود. هر دومون هم مثلا گاهی ملخل زندگی میکردیم. اون چه که ضرب زد به بشر امروز حرص دنیا بود، نه دنیا نداری. وقت عاقل کیه؟ دوباره روایته بخونید، خیلی باید اِنَّ الْعُقَلَا زَهِدُوا فِي الدُّنْيَا. عاقلونی است که نسبت به دنیا بی رغبت است. خودش بدبخت میکنه خودش را که یهو براش یه ثروتی پیش میاد، همچی حرص و پوز و فخر میگیردش، نمیذاره دیگه زندگی کنه. این خودش را بدبخت کرده. وگر نه پیش میگم ما در زندگی قبل از مدرن شدن، زندگی که مدرن شد خیلی بد شد. تو محله ما، من مکرر عرض کردم، ما محلمون فقیر فقیر داشتیم، پولدار پولدارم داشتیم، هیچ فرقی هم نمی کرد. مثلا ما وقتی گرسنه‌مون می شد، گاهی سر اون ما می گفتیم قدح دیگ، می رفتیم سر قدح همسایه نون ور می داشتیم، گاهی هم اونا بدن سر قدح ما. اونا هم گاهی ثروتمند محل بودن، ما هم عادی بودیم. روایت پس باز کامل بخونم، میگه که دنیا خودش خود به خود اگر که موجب حرص ما بشه، ما را از عقل ساقط میکنه. من هنوز اینجا تأکید دارم که حضرت میفرمان ای هشام، عاقل اونیه که زهد و فی دنیا و رقب و فی الاخره. حالا رسیدیم به اینجا، من فراز دوم را فقط ورود میکنم، اما دلم میخواد بعداً صحبت کنیم. فقط این قاعده را دوباره من نظرم از شما تو تجربیات خودتون ببینید، آیا کم کسی را دیدید که اینها دنبال آخرت بودن اما دنیا هم دنبالشون بوده است؟ یعنی در عین اینکه اهل آخرت بودن، فقیر و ذلیل هم نبودن. و کم کسی را دیدید که بسیار دنبال دنیا بودن و دنیا و آخرتشون از دست دادن. خب خودتون بیشتره. من بلد، رضا خان روزی که میخواست از ایران بره یه چمدون قرمز داشت، یادم رفته است، اسناد مثلا حساب کنین 10,000 ملک تو این چمدون بود. خیلی بلدین چیکار میکنه. حالا یه نمونه شد بیمارستان امینا که شما حالا بلدین دیگه، اینجا یه منطقه بیمارستان بعد شد، اینجا یه منطقه بزرگ بود به اسم سنبولستان، این مال امین و تجار بود. امین و تجار حاج خانم امین را که خدا رحمت دید، اینا این یه طایفه امین و تجار را بودن، آدم های خیلی ارزشمند بودن، پولدارهای پاک اصلا من نمیدم. بعد رضا خان اومده بوده از اینجا خوشش اومده بود، گفته بود که خیلی قشنگه. دوباره اینا گفته بودن بله مثلا خوب، آبی خیلی خوبی هم داشت، یه مکین هم داشت. خلاصه قرار نیست که هی چند بار که میگفت خیلی قشنگه، اگه نمیگفتن پیشکش، پدرشونو در میبرد. پیشکش هم یعنی چی؟ یعنی مال شما، مال رضا خان شو. بعدن که رفت از ایران، اینجا بیمارستان امین شد، یعنی ملک. خب بفرمان، با یه سند، با چی؟ با یه چمدون سند از املاک که زوری از مردم گرفته بود. خب بعدم که دیدین تو جزیره موریس سقط کرد. نمونه خیلی داریم، از کم یا زیاد. من میخوام بگم اینا یه قاعده بکنیم، لأنهم علمو، به جهت اینکه اهل دنیا میدونن. خیلی قاعده خوبیه، ان دنیا طالبتون و مطلوبتون. قدیمی ها اینا زیاد تکرار میکردن، ولی آخرت و طالبتون و مطلوبتون. اینو نگه دارین. بعد میفرماد فمن طلب الاخره، طلبت دنیا، خودتون میدونی. حضرت دارد یک قاعده ای در این جهان را به ما نشون میده که اگر کسی طالب آخرت شد، با اون وسعتی که در حیات ابدی خودش رو حاضر میده، دنیا دنبالش میاد. یعنی نسبت به دنیا محروم نیست. حالا روایت بعدی میفرماد که اتفاقا در حد کفایت براش پیش میاد. و به نظر شما انسانهای ثروتمند اونان که خیلی دنیا دارند، یا اونایی هند که نسبت به اون چه که میخوان دارند؟ این هم باید بحث کنیم با هم. اونا که خیلی دنیا دارن عموما ثروتمند نیستن، اونایی که یکفی، اونایی که اون چه که میخوان دارن. میرسیم حالا، من بیشتر دلم میخواست حالا این روایت رو باز تأکید کنیم که میفرماد آقا اگه کسی دنبال دنیا دوید، این در واقع دنیا و آخرتش از دست میده. واقعا از خداوند طالبیم که ما را طالب آخرت کنه و مطمئن باشیم که دنیا از دستمون نمیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.